میخوام اینقدر رأی موافق نداشتن.
ولی آقای مک‌مورفی، ما تو این بخش 18 بیمار داریم و 9 تا رأی برای تغییر برنامه کافی نیست.
نمیفهمم شما به اون مردا میگین آدم؟ اونا حتی نمیفهمن ما درباره چی داریم حرف میزنیم.
متوجهم، ممکنه اینطور باشه، اما اونا مثل شما عضو این بخش هستن و حق دارن. برای تغییر برنامه لازم نظر اونا هم لحاظ بشه.
من نمیفهمم شما دارین کلک میزنین.
من دارم حقیقتو میگم آقای مک‌مورفی. خب حالا میتونیم بحثمون رو ادامه بدیم؟
آه نه، صبر کنین. یعنی من فقط یه رأی لازم دارم، درسته؟
درست.
خیلی خوب، الان درستش میکنم. ای تو، با تو هم تو نمیخوای مسابقات فوتبال تماشا کنی ها؟ بهتر از این فرصتی پیدا نمیکنی رفیق. فقط دستتو ببر بالا.
اون نمیتونه حرکت کنه برد.
ای بنشینی، اصل پیر من. تو نمیخوای مسابقات تماشا کنی؟ مسابقات سراسری.
من خستم، خیلی خستم.
گوش کن، فقط کافیه دستتو ببری بالا، نمیخوای؟
من خستم، خیلی خستم.
خیلی خوب، باشه، استراحت کن. آه، خوب شد پیدات کردم جنرال. تو که دیگه باید مسابقات رو یادت باشه. مسابقات ماه اکتبر، ستاره فوتبال، یادته؟ میخوای رای بدی ها؟ این که تکون نمیخوره که. نه خودشه رئیس.
آقای مک‌مورفی، وقتی جلسه تموم شده لطفا دستاتونو بندازین پایین. آقایون، فردا درباره این موضوع حرف میزنیم.
فقط یه دقیقه صبر کن پرستار، یه دقیقه صبر کن. خب رئیس تو چیکار میکنی ها؟ دستاتو ببر بالا، فقط دستاتو ببر بالا. اینطوری یه رأی بده و بذار بهش نشون بدم که میتونیم. رئیس تو آخرین نفری، خواهش میکنم دستاتو بیار بالا و به ما رأی بده، نشونش بده که آدمی و هنوزم میفهمی. بذار همه بدونن که تو فقط یه گیاه نیستی. خیلی خب رئیس، دستاتو بیار بالا، خواهش میکنم رئیس، دستاتو بیار بالا.
آقای مک‌مورفی، وقت جلسه تموم شده، منم خیلی کار دارم.
یعنی یه نفر تو این جمع پیدا نمیشه که هنوز یکم مغز تو کله گندیدش پیدا بشه؟ همتون مثل همین دیوونه ها.
اونجوری نگاه کن مک، اون دستشو برد بالا.
خدای من، جونم ای رئیس، جونم. پرستار نگاه کن، رئیس دستشو برد بالا. پرستار رئیس دستشو برد بالا، اون به ما رای داد. پرستار این شیشه رو باز کن.
چی شده آقای مک‌مورفی؟
رئیس اون دستشو برد بالا، اون با ماست، الان شدیم 10-8.
درسته، ولی اون وقتی رأی داد که جلسه تموم شده بود، رأیش قبول نیست.
هی پرستار میفهمی چی داری میگی؟ مگه اینجا کودکستانه؟ این بچه بازی فایده نداره. رئیس رأی داد و ما بردیم، حالا من میخوام که اون تلویزیون هر چه سریعتر روشن بشه. فهمیدی؟
متاسفم آقای مک‌مورفی.
همه بیماران به آسایشگاه برن، وقت استراحته. وقت استراحت آقایون.
موش کثیف لعنتی. خیلی خب، حالا میدونم چیکار کنم. خیلی خب آقایون خلا، بیاین همتون بشینین پای تلویزیون. بیاین پای تلویزیون بشینین.
ولی تلویزیون که خاموش.
خودم میدونم چیکار باید بکنم هاردینگ. خب، حالا ریچارد پاس میده به فردریک. فردریک همون پاسو میندازه برای ریچاردسون. تیم یانکی تو بعد وضعیت گیر کرده. اونا حمله رو شروع میکنن به سمت دروازه حریف میرن. حالا جیمی سانت میکنه. اوه چه سانتی. فردریک میپره بالا، توپ میاد روی سرش و بعد گل!
آقایون ساکت. گفتم ساکت. همه برن سر جاشون. ساکت.
پرستار رو عصبانی کردن. تو این همه سال این دومین باریه که پرستار را چه عصبانی میشه و کنترل اوضاع رو از دست میده. اون مرد روی بیمارا تاثیر گذاشته. مک‌مورفی مثل یک کوه آتش فشان، مثل یک موج که از اقیانوس آرام به سواحل صخره‌ای برخورد میکنه، انرژی داره. اون میتونه کوه رو جابجا بکنه. اما اون پرستار لعنتی،
بشی مک‌مورفی، راحت باش.
متشکرم دکتر.
خب از اینجا راضی هستی؟
آره، ولی اون زنه، اون پرستاره.
اون پرستاره چی؟
ببخشید دکتر، ولی اون خیلی عوضیه.
منظورت چیه؟
اون آدم صادقی نیست، حق باز دکتر.
ولی پرستاراش یکی از بهترین پرستارهایی که ما تو این درمونگا داریم.
پس باید یه فکری به حال درمونگاتون بکنیم.
به حرفی که میزنی اعتقاد داری مک مرفی؟
نمیخوام بیخود شلوغش کنم و جلسه رو به هم بزنم، اما اون زن بیرحمیه. قبول داری دکتر؟
منظورتو نفهمیدم.
اون آدم متقلبیه، متوجه هستین که کلک میزنه، اونم به عده دیوونه که هیچ قدرت دفاعی نداره. این بیرحمیه.
من الان چند هفته است که تو را زیر نظر دارم، اما کوچکترین اثری از بیماری روانی ندیدم. رو راست بهت میگم، تو هم تو تمام این مدت ما رو گمراه کردی و به همون کلک زدی مک مورفی.
میگی من چی کار کنم؟ زبونم رو در بیارم و لق لق بزنم، یا بشینم رو زمین و ادای میمون در بیارم؟ اینجوری دیوونم؟ دست بردار دکتر.
ببینم تو میخوای چی کار کنی؟ واضح تر میگم، فکر میکنی این ماجرا آخرش به کجا میرسه؟
من چه میدونم، مگه قرار به جایی برسه؟
تو دوست داری بیمارو رو تحریک کنی که شورش کنن، این چه نفعی برای تو داره؟
شورش کنم؟ دست بردار دکتر، مگه من گاریبالدیم؟ تازه اگرم بودم هیچ وقت با این دار و دست شورش نمی کردم، با یه ماش دیوونه.
پس در مورد اتفاق دیروز چی داری بگی؟
هیچی، دقیقا هیچی. ما میخواستیم فوتبال تماشا کنیم و اون پرستار اجازه نمیداد، در حالی که این خواست همه بود.
خب به هر حال مسئول بیمارا اون مگه نه؟
مسئول اونه، ولی اون که صاحب بیمارا نیست. هست؟ همه میخواستن فوتبال تماشا کنن، اما اون نمیخواست، چون فکر میکرد اینجوری از اقتدارش کم میشه. برای همین ما خودمون یه مسابقه فوتبال رو انداختیم.
فکر نکردی ممکنه به ضرر تموم بشه؟
خدای من، شما فکر میکنین اگه آدم پای خواستاش وایسه به ضررش تموم میشه؟ ها دکتر؟
پس چرا از خودت رفتار غیرعادی نشون دادی؟
خب آخه من غیرعادیم. اگه عادی بودم که اینجا نبودم دکتر.
به هر حال رفتار دیروزت باعث شد که من درباره دوباره تجدید نظر کنم. به نظر نمیومد آدم خطرناکی باشی مک مورفی.
ولی ظاهرا هستم، مگه نه دکتر؟
نمیدونم، ولی قرار شده یه مدت دیگه اینجا باشی. خب من دیگه باید کاری ندارم. تو حرفی نداری؟
حرفی ندارم، فقط میخوام بدونم چرا وقتی که قرار نیست به حرف ما گوش بدن بهمون دروغ میگن که اینجا همه چیز به میل شماست.
خب اینجا همه چی به میل شما نیست.
میبینی دکتر جون، میبینی تو اتاقت لم دادی و خبر نداری اون بیرون چه خبره. به تو هم دروغ گفتن، انگار همه اینجا دروغ میگن. خدای من، خدای من.
سالی میشه که پامو از اینجا بیرون نذاشتم، نه به خاطر اینکه نمیتونم بیرون برم، که اگه بخوام میتونم در و پنجره رو خورد بکنم و با دستام هر فیلیو بکشم، اما نمیخوام بیرون برم. دنیای من همین دنیای محدود این تیمارستانه. 30 سال از عمرم اینجا گذاشتم، دیگه دوست ندارم با دنیای بزرگ بیرون روبرو بشم. احتمالاً الان دیگه نسل تمام سرخپوستای اصیل کلمبیا منقرض شده و ممکنه اگر از اینجا بیرون برم به عنوان تنها نمونه باقی مانده ببرنم به آزمایشگاه. اگر پدرم زنده بود شاید خطر میکردم و میزدم بیرون، اما حالا به چه امیدی؟
وقت هواخوری آقایون. کسانی که مجازن لباس بپوشن و برای گردش آماده بشن، بقیه میتونن تو حیاط بمونن.
ای رئیس، امروز حالت چطوره؟ چرا رفتی تو فکر رفیق؟ انقدر فکر نکن، بیا که امروز یک کاری باید دارم. بیا 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 اینجا، بیا اینجا، همینجا خوبه. خب رئیس، کنار همین دیوار وایسم. نگاه کن اونجا رو میبینی؟ فقط یه ردیف سیم خاردار اون بالاست که رد شدن ازش برام عین آب خوردنه. بعدش هم میبرم رو شاخه اون درخت و به این احمقا نشون میدم کی دیوونه است. تو کمکم میکنی رئیس؟ آفرین رئیس، تو حرف نداری، میفهم حرف نداری. خیلی خب، حالا میخوام برم رو شونهات. وقتی رفتم بالا با دستات بلندم کن، باشه؟ ها؟ خیلی خوب رئیس، خیلی خوب. بذارم بالا. خب حالا دستاتو بذار زیر پاهامو بیارم بالا. آفرین، خیلی خوب رئیس. یکی این بالا تا یکی دیگه. خیلی خوب، خیلی خوب، گرفتمش. نگران نباش رئیس، نگران نباش، چیزی نشد. حالا بهشون نشون میدم که دیوونه کیه. متشکرم.
بیماران مجاز برای گردش هر چه سریعتر سوار اتوبوس بشن. عجله کنید آقای، کسی جا نمونه. سریعتر، سریعتر لطفا.
خیلی خب،
چه خبره چی؟ کی
ماشین رو
روشن کرده؟ نمیدونم،
رانندش
اینجاست. وایسا! وایسا!
آی وایسا!
وایسا! وایسا!
ای آقای مکمورف، هیچ معلوم ما رو کجا داری میبری؟ الان یک ساعته که توی راهیم، نمیخوای بگی چی تو مغزته؟
خب گوشاتو باز کن آردینگ، اگه میخوای قور بزنی همینجا پیادت میکنم. میخوای پیادشی؟
نه.
پس ساکت بشین و از منظره بیرون لذت ببر.
نگران نباش آردینگ، مک میدونه کجا میره مگه نه مک؟
آره چیزی، دارم میبرم تو سفر، یه سفر خوب به یه جای خوب.
مطمئنه راه درست اومدی؟
آره فرزند، همه چیز رو به راه و تا چند دقیقه دیگه میرسی.
هی مک، خیلی از این کار خوشم اومد.
حالا کجاشو دیدی؟ بیشترم خوشت میاد. ببینم به همه آقایون دیوونه ها خوش میگذره. خیلی خوب، خیلی خوب، دیگه رسیدی، دیگه رسیدی. آها، همینجا
دیگه کجاست؟
اسکله ماهیگیری هاردینگ، میخوام ببرم تو رو دریا ماهی بگیری. شنیدم ماهیگیری برای دیوونه ها خوبه. خیلی خوب، همه پیاده شین، ولی مواظب باشین گم نشین. عجب رانندگی کردم پسر. هم دیگه رو ندین. ای ای ای، سیفلت سیفلت، مواظب آقای فردریکسون باش.
حالا چی کار کنیم مک؟
راست دماغتون رو بگیریم و بریم رو اسکله. اونجا یه قایق هست، میتونین سوار اون بشین.
ولی این کار دزدیه.
نگران نباش آقای هاردینگ، مسئولیت این ماجرا با منه. میتونی به پرستار جونت بگی که مک مورفی منو مجبور کرد. خیلی خوب بچه‌ها، راه بیافتین، راه بیافتین، کم کم داره دیر میشه ها. راه بیافتین، راه بیافتین.
میخواستم بگم.
چی میخوای بگم؟ نکنه تو هم میترسی فرزن.
نه میخواستم ازت تشکر کنم.
تشکر نمیخوام. برو سوار قایق شو. یالا دیگه همه سوار شین. هی اسکان لو، مواظب باش.
آقای مک مورفی، شما مطمئنین که اشکال نداره این قایق رو سوار شین؟
آره بابا آره، جای هیچ نگرانی نیست.
هی مک، این قایق که ناخدا نداره، پس چه جوری حرکت کنیم؟
مک، میتونم کلیقه اینجا تو ببوشم؟ من لنگرشو پیدا کردم. سکانشم اینجا هست، سکانشم اینجا هست.
همه ساکت. خوب گوشاتونو باز کنیم. از الان ناخدا این کشتی کوچولو منم. قانون دریا میگه هر کی روی آب از فرمان ناخدا سرپیچی کرد، بدون مکس بندازش توی دریا، حتی اگه اسمش آقای هاردینگ باشه. خیلی خوب، میخوایم بریم وسط آب و ماهی بگیریم و کلی خوش بگذرونیم. اما هر کی میخواد به حرف من گوش نده، همین الان پیاده شه. خیلی خوب، پس تیبر آقای فردریکسون مسئول عرشه پشتی هستن، سیفلت و هاردینگ و بیلی مسئول عرشه جلو، آقای اسکانلان هم نقشه رو میخونه. بلدی اسکانلان؟
بله مک، خیالت راحت.
خیلی خوب، چیز بگم به من کمک میکنه. کسی سوالی نداره؟
نه مک، اونجا رو اون آقای با ما کار داره.
خیلی خوب، گوش کنیم. از الان تا وقتی نگفتم هیچ کس صداش در نمیاد، باشه؟
ای آقایون، میشه بپرسم روی اون قایق چی کار میکنین؟
میشه بپرسم شما کی هستین؟
من مسئول اسکله هستم.
از آشناییتون خوشبختم آقا. من کاپتان آر پی مک مورفی هستم.
مسئولیت دارم اعضای گروه تحقیق بیمارستان رو ببرم روی آب تا کارهای تحقیقیشون رو انجام بدن.
منظورت از اعضای گروه تحقیق اینا؟
بله 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 بله، معرفی میکنم. دکتر چیزویک، دکتر هاردینگ، دکتر فردریکسون، دکتر اسکانانم که معرف حضور هم هستن، دکتر سیفلت، دکتر تیبر، دکتر بیلی ببیت، خودم که دکتر مک مورفی هستم.
میشه بپرسم شما از کجا اومدین؟
از بیمارستان روانی ایالت.
ولی این کار شما خلاف
قانونه. دقت کنید آقا، ما این قایق رو کرایه کردیم تا گروه تحقیق کارشون انجام بدن.
هر حال من پلیس رو در جریان میذارم.
ببین هر کاری دلت میخواد بکن. تیبر اون تناباز کن.
باشه.
آقای فردریکسون لنگر جلویی رو بکش.
سر کنید شما نمیتونید.
حالا که میتونید. خدا حافظ دوست من.
فکر میکنی اینجا بتونم ماهی بگیرم؟
خیالت راحت باشه فرزند، اینجا بهترین جای اقیانوس برای ماهی گرفتن. حواست به قلابت باشه.
باشه مکی.
خب اوضاع چطور سیفلت؟
خوبم، منتظر بزرگترین نهنگ اقیانوسم.
موفق باشی. ببینم تو چطوری آقای هاردین؟
خوبم مکی.
از برنامه امروز راضی هستی؟
راستش نمیدونم، ولی داره انگار بهمون خوش میگذره. البته اگه درد سری پیش نیاد
خیلی مهم نیست، حواست به قلبت باشه. ببینم آقای چیزویک چطورم؟
خیلی خوبم من، خیلی خوب، دوست دارم گریه کنم.
آه خدای من، حالا که وقت این کارا نیست، الان اومدیم ماهیگیری باید ماهی بگیریم. چیزویک گریه کردم ما یه وقت دیگه است. باشه
ای من بیا اینجا. فکر میکنم یه چیزی به قلابم گیر کرده.
بذار بیام ببینم. آه ولش نکن تیبر، سفت نگشته، سفت نگشته.
فکر میکنم خیلی بزرگه.
بلش من لعنتی چقدر سنگینه.
بذار کمکت.
نه بارو کنار، بارو کنار، لعنتی داره در میره. کمک کن بکشیمش بالا. کمک کن تیبر.
باشه باشه. چه خبر شده؟
نه به کارتون برسین، اینجا رو شلوغش نکنی.
بذار کمکت کنم.
نمیخواد اون قلاب رو ول نکن. خدای من بری کنار ساکت شین، بریم به کارتون برسین. داره میاد بالا لعنتی، خیلی بزرگی ها. بیا بالا خیلی خوب تیبر، کمک کن با هم دیگه. 1 2 3 بالا.
بعد از شنیدن سومین قسمت از نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته میرسیم به بخش تحلیلی برنامه و دو کارشناس و منتقد ادبیات و تئاتر که اینجا در استودیو حضور دارن، جناب آقای رضا شفته و آقای بهمن زارکوهن، که این هفته ما رو در این برنامه همراهی میکنن. سلام.
به نام خدا. با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
به نام خالق زیبایی‌ها منم سلام عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید. آقای آشفته، در شب‌های گذشته به متن اثر و اقتباس‌هایی که از این اثر شده اشاراتی کردیم.
بله.
در مورد ژانر و گونه اثر اگر موافق باشید امشب صحبت کنیم.
بله. یکی از مواردی که حالا اقتباس رو میتونه مجزا بکنه از رمان و یک دلیل بهتری باشه برای این که دست نویسنده دوم یا اقتباسگر رو باز بگذاره، این هست که به لحاظ گونه نمایش، حالا چه رادیویی چه صحنه‌ای حتی سینمایی، یک فرقهایی نسبت به اون ادبیات یا اون رمان یا اون روایت داره.
بله.
که توی نمایش این گونه ها 3 شکل عمده دارن که یا تراژدی باید بشن، یا کمدی باید بشن، یا ملودرام باشن، که باز ملودرام یه چیزی بین تراژدی و کمدی هست. حالا یک شکل مدرن ترش هم که اصطلاحا بهش میگن تراژدی کمدی، که برگرفته از این دوتا شکل عمده دراماتیک هست. ما تو آثار روایی این گونه نداریم، یعنی مثلا ما تو آثار روایی این مجزا شدن رو نداریم که حتما به شکل تراژدی باشد یا به شکل کمدی باشد یا ملودرام باشد. میتواند باشد، ولی اون عمده شکل اثر اینگونه گونه خودش رو تعریف نمی‌کنه. ولی در تئاتر تو باید مشخص بکنی که این شخصیتی که خلق می‌کنی، این شخصیت تو در پایان اثر چه سرنوشتی پیدا می‌کنه. اگر سقوط هست، اگر شکست هست، اگر مرگ هست، این روایت تو رو بلازم نمایشی یک روایت یا گونه تراژیک میکنه. اگر هم این شخصیت تو یا این قهرمان تو به یک پایان خوش مثل ازدواج یا پیروزی در یک اتفاق نزدیک میشه، یک تحول پر از نشاط انرژی داره، اصطلاحاً این پایان یک پایان کمیک خواهد بود. و در ملودرام هم حالا هر دوی اینها رو با هم داریم، ولی نه اون اندوه تراژیک توش غالب میشه و نه اون شادابی کمیک. هر دوی اینها رو با هم داریم، ولی در این حال اون ذات قهرمان تنبیه میشه دیگه، یا نرست. اون نیروی شر نابود میشه. یه مقدار هم به لازه چیز نگاه توی ملودرام بیشتر سیاه و سفیدی که یکیش پررنگتر میشه، سران سفید خواهد بود. این اثر توی فیلم و توی این نمایش رادیویی اون لحن تراژیک توش غالب هست، به خاطر اینکه اگر این تفاوت عمده نسبت به رمان داره که اونجا ما یک سرخپوست داریم و اون سرخپوست داره روایت میکنه، اونجا ما با یک ادبیات روانشناسانه مواجه هستیم، یک ذهن سیال، یک ذهنی که حالا پریشان هست، داره همه آدم ها و همه موقعیت ها و همه لحظه ها رو داره روایت میکنه.
درست.
ولی تو نمایش ما میایم اون رو گوشه قرار میدیم و خیلی کم صداش رو میشنویم یا خیلی کم کنشهاش رو میشنویم، ولی یک قهرمان توی این وضعیت شکل میگیره. اون قهرمان این شخصیت مک‌مورفی هست که حالا او هست که این وضعیت رو تبدیل به یک وضعیت تراژیک میکنه، به خاطر اینکه یک ضد قهرمانی مقابل او هست، یک پرستار بیره و سنگلی مقابل او هست. حالا کنشا هم این هست که او وارد این بیمارستان شده، بیمارستان روانی شده و میبینه که اینجا یک سلطه غلط وجود داره، یک آدم خودکامه داره این آدم های ضعیف رو ویران و ویرانتر میکنه. یعنی سیاست ذهنی او، سیاست درونی او نه کمک به این هاست به عنوان یک درمانگر، که دوست داره اینها رو روز به روز نابودتر بکنه و اینها رو از این حالتی که حالا بخش عمده‌ای از اینها هم خودخواسته اومده، یعنی داوطلبانه وارد اینجا شدن که درمان بشن.
بله.
ولی انگار این پرستاری که به گونه‌ای مریض واقعی او هست یا روانی واقعی او هست، تک تک اینها رو برای ابد توی این بیمارستان نگه می‌داره و اونها تو اینجا می‌پوسن و از بین میرن. حالا این قهرمان ما که تقریبا میشه گفت سالم هم هست، برای اینکه از یک موقعیت دیگری از اون کار اجباری زندان فرار کرده و حالا دوچار این تیمارستان شده، اینجا رو داره به بازی میگیره، اینجا رو داره به شوخی میگیره و بسیار هم آدم چیزی هست و در نگاه اول متوجه میشه که اینا استثمار شده، اینا دارن نابود میشن و هی داره به اینا تلنگر میزنه که از این حال هوا در بیان و دوچار هیجان بشن، بیسبال ببینن، بازی بکنن، شرط بندی بکنن، نمیدونم از این کارهایی که حالا یه شور و حالی رو توی این تیمارستان ایجاد بکنه و حتی اینا رو ببره بیرون ماهیگیری و زندگی بکنن. ولی اینها متوجه نیستن، ولی اینکه در سکوت میگذره و با قرصهای تحمیلی و دواهای تحمیلی داره میگذره و اینها هم روز به روز خمودتر میشن و بدنشون هم ویران میشه، چون اون دواهایی که میخورن و هیچ تحرکی ندارن اینها رو لحظه به لحظه ویرانتر میکنه.
این تحلیل رفتن آدمها رو در اون صحنه که مک‌مورفی میاد با دست میده با اینها، تو اون کتاب هست که بله. میگه انگار که یه پرنده های مرده ای رو دست میگیره.
بله. خب اینا زیبایی های باز رمان هست.
آره رمان خیلی جامع‌تره.
توی فیلم قفلت واقع شده یا نخواستن بهش بپردازن، یا بالاخره اینم یه نگاه دیگر هست که از بیرون به رمان شده. بنابراین ما با یک اثر تراژیک مواجه هستیم که تو این اثر تراژیک این قهرمان بایستی برجسته بشه که شده، و حالا اون قهرمان اصلی که توی رمان وجود داره در حاشیه قرار میگیره و فقط در اون آخر یک فعل دیگری یا یک جایگزینی دیگری یا یک حرکت استحالگونه رو داره انجام میده، به خاطر اینکه تو این سیستم قهرمان ما شکست میخوره، نابود میشه، ولی یک آدم دیگر جایگزین هست که اون سرخوز ادامه راه مکمورفی هست و اون فراری که باید برای مکمورفی اتفاق بیفته برای شخصیت سرخوز اتفاق میفته.
متشکرم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید یک استراحت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم. خب آقای زارکوهن، در مورد ژانر اثر صحبت کردن، ولی در خلالش یک اشاراتی هم به مقوله روانشناسی داشتن آقای آشفته. همونطور که میدونید این اثر در یک بیمارستان روانی اتفاق میفته و کلا قصه در یک بستر روانشناختی داره روایت میشه، اما در این حال ما انتقادهای روانشناسانه‌ای رو هم در رمان میبینیم. این به چه شکل هستش؟
اولا که خود آقای کنگسی که گفتیم در جلسه قبل بود، چون در مرکز روانی کار کرده، 2 سال کار کرده، قشنگ با اون محیط آشناست، یک انتقادهایی هم به اون وضع موجود داره. حالا انتقاد چیه؟ اولا که توی کتاب به صورت مشخص ما از شوک درمانی و لوبوتومی نام برده میشه و اون جلسات گروه درمانی که میبینیم و یک سری چیزا هم که ما توی مثلا تو فیلم مثلا ببینید، شب که میخوان بخوابن بیمارا، مثلا یک نفر رو به تخت میبندن.
درست.
این مثلا خب کار غیر انسانیه، ولی خب مثلا چون نال یا نیرو ندارن یا حالا این اتفاق افتاده، مثلا یکی از اعتقاداتی که آقای کنگسی میکنه. و اما در مورد لوبوتومی مثلا یک عملی بوده که یک آقای آنتونیو مونیس در سال 1949 به خاطر اینکه این عمل رو کشف کرده نوبل پزشکی میگیره. ولی جالب اینه که این تقریبا بعد از دهه 60 منسوخ میشه، چون یه عمل واقعا مخربی بوده و اصلا خیلی بهش انتقاد میشه. بعد خیلی کسایی که مثلا این عمل روشون انجام میشه نتیجه معکوس میده. حتی جالبه بهتون میگم، روزماری کندی که خواهر 23 ساله جان اف کندی بوده، روش این عمل انجام میشه و عمل جواب نمیده. و جالبیش اینه که به غیر از این کتاب، حالا یه سریالی که جدیدن از همین کتاب اقتباس شده به این موضوع میپردازه به نام سریال راچت، پرستار راچت اگه اشتباه نکنم، و یه فیلم خیلی معروف شاتر آیلند،
بله،
اگه دیده باشید، با بازی دیکاپریو، اون هم تقریبا به این عمل انتقاد میکنه. یکی دیگه شوک درمانیه. شوک درمانی یه عملی بوده که ظاهرا تو خود کتاب اینو میگه، میگه پزشکا میبینن که کسانی که بعد از حمله سر که به یک فرد دست میداده، بعد از اینکه اون حمله بهش دست میداده و آروم میشده، تا یک مدتی رفتارهای کاملا منطقی و اینها داشته. به خاطر همین میومدن شوک الکترومغناطیسی به اینها میدادن.
درسته.
که اون عمل حمله سر رو در اینها ایجاد کنن که مثلا اون حالت آرامش و منطقی بودن رو به اینها برگرده، که متاسفانه اون هم ظاهرا زیاد جواب نداده و الان فکر نمیکنه مرسوم معمول بشه. اما یک چیز دیگه که تو کل فیلم و کتاب میبینیم، تو فیلم هم خیلی قشنگ مشخصه، همون جلسات گروه درمانیه. در واقع یک انتقادی میکنه به روانشناسی رفتارگرایی که توسط جان واتسون اولین بار به وجود اومد و مؤسسش بود، و ایشون نقش محیط در رشد و تربیت افراد خیلی برجسته میدونه و خیلی جالب میگه که یه 2 جین بچه سالم به من بدید، من میبرم به صورت تصادفی انتخاب میکنم میبرم، حالا صرف نظر استعدادی که دارن، اشتیاقی که دارن، تمایلی دارن، توانایی که دارن، یا حتی نژادی که دارن، یعنی نقش نژاد و هورمون ها رو هم بی تاثیر میدونه، میگه به من بدید، من میبرم خودم به اون تخصصی که دارم و هر چیزی که شما میخواید، پزشک، وکیل، هنرمند، بازرگان و یا حتی گدا هم بخواد من تبدیلش میکنم. که این حربش هم به بعدن مورد انتقاد قرار گرفت و امروزه این هم عوض شده. و این فیلم و این رمان این موضوع رو مورد انتقاد قرار میده. حالا بعد از این توضیحاتی که من دادم یه سوالی برام پیش اومد که حالا خیلی دوست دارم خودم از آقای آشفته بپرسم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
اینکه آقای آشفته ما تو فیلم مک مورفی رو که